سفید، سرخ، زرد، سیاه‌پوست، مسلمان، سنی، شیعه، هندو، براهما، کریشنا، ارمنی، تابعه، همه دارن میان. این در واقع کانون جذب کجاست؟ حسینه. وقتی فرزند حسین میگه یا ایها العالم ان جدی المظلوم قتلوه عطشانا، یعنی روح حسین دوباره بازتولید شد در حنجره مبارک و منور حضرت مهدی. وقتی حسین که الان خودش نیست، روحش هست، بدنش تو این ذریعه، بدنش تو این مقام مقدس هست، به تبرک و تقدس تمسک جویی و تبرک جویی به ذریعهش مردم بهش ذریعهش میدن که روحش نداشون داده. خب چه رسد به کسی که حسین مجسمه به خود مهدیه؟ این فرایند سرازیر شدن انسانها، این مجذوب شدن انسانها به سمت اربعین سید شهدا، میرن به سمت مهدی فاطمه. اونجا دیگه فرمانده زنده است، اینجا الان فرمانده ذریعهش هست، روحش هست، نورش هست. اونجا هم نور هست و هم خودش جسمش هم هست.
از اینکه روی خط ارتباطیون بودید آقای سید افخری سپاسگزاری میکنم و از اینکه دیدگاهتون رو مطرح کردین در ابعاد سیاسی فرهنگی اربعین و تمدن نوین اسلامی، من از شما سپاسگزاری میکنم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. یک بار دیگه در همین مجال تسلیت میگم حضورتون.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم، التماس دعا دارم.
آقای دکتر حمید رضا مقدم فر روی خط ارتباطیمون هستن و این رو باید عرض کنم که ایشون کارشناس امور رسانه و فرهنگن. من خدمت شما آقای مقدم فر سلام میکنم و تسلیت میگم اربعین حسینی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و همه شنوندگان محترم و این روز بزرگ رو تعزیت و تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. ما با آقای افخری که صحبت میکردیم، با آقای سید افخری در زمینه‌های گوناگون صحبت کردیم، اما به بحث رسانه‌ای نپرداختیم چرا که قرار بود شما مهمان ما باشید. ما در عرصه رسانه به اینجا میخوایم اشاره بکنیم که امروز در روز اربعین از سراسر دنیا مذاهب مختلف، آدم‌های مختلف با شخصیت‌های مختلف میان در این راهپیمایی شرکت میکنن. خب یک دیدگاه گوناگونی است که حالا بعد رسانه ها رو ببینیم به این دیدگاه چگونه میرسن یا به این راهپیمایی با چه موضوعی نگاه میکنن. این رو یه توضیح در ابتدا بفرمایید و بعد وارد سوال های دیگه میشم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، رسانه های پرقدرت و پرقوت دنیا که بخش عمده ایش امروز دست دنیای غرب و عمدتا صهیونیست ها هست، اینها خب در گذشته تا یه حدی حضورت باز کنم که پوشش میدادن این مطلب رو، و از زمانی که این راهپیمایی تبدیل شد به بزرگترین اجتماع جهانی و یک پدیده که داره یه اتفاق جدیدی رو رقم میزنه، الان چند سالی هست که شاهد این هستیم که معمولا با سه شیوه با او برخورد میکنن، یا کاملا بایکوت میکنن خبرهای مربوط به این راهپیمایی بزرگ رو، یا تقطیع میکنن و سعی میکنن خفیف کنن با یه آمار مختصر، با یک اشاراتی که در وجه دیگه تخریب میکنن اون رو، یعنی سعی میکنن برن زخمی پیدا کنن، آسیبی پیدا کنن، بدون اینکه به عظمت او و اهداف او و بزرگی او بپردازن، بیشتر سعی کنن که به آسیب‌ها متمرکز بشن و او رو تخریب کنن.
ما بعضی از کشورهای منطقه رو داریم که معمولاً کشورهای مسلمان هستن و بعضی از کشورها رو در خارج از منطقه داریم که اینها مسلمان هم نیستن. این دو نگاه رسانه‌ای رو هم بفرمایید، یعنی خود کشورهای مسلمان چه نگاهی به این راهپیمایی دارن؟
من این سبتی که عرض کردم اینها جدای از این نیستن. رسانه‌هایی که خب یا مستقلن یا اهداف اسلامی و معرفتی دارن، اونا تکلیفشون روشن. سایر اونها ولی میام سراغ رسانه‌های بزرگ منطقه‌ای، مثلا الجزیره، العربیه، اینها هم مشمول همون سه بخشی هستن که عرض کردم. اونها هم تلاش بر این دارن که این رو بپوشانن یا تخریب کنن، این هم اون هم دارن. خب البته اونها هم خط عمده خبریشون معمولا تحت تاثیر رسانه‌های غربی هستن و معمولا اهدافشون و سیاستاشون رو از اونجا میگیرن و دیکته میشه بهشون.
آقای دکتر مقدمفر چرا این تصور رو دارن و چرا این
من احساس میکنم که اینها خصوصا این 3-4 سال اخیر متوجه شدن که چه اتفاقی داره رخ میده با این راهپیمایی. ببینید این راهپیمایی و اجتماع عظیم از نگاه‌های مختلف قابل تحلیله. یک نگاه معنوی این کاره، یعنی شما در همین که اشاره فرمودید ملیت‌های مختلف، مذاهب مختلف، حالا بخش عمده شیعیان هستن ولی الکسنان مسیحی ها اینا هم میان و دیدم، من چند سالی توفیق دارم و شرف بشم واقعا دیدم همه این اخشارو و اینا حضور دارن، اجتماع خاصی دارن، افق و نگاه روبرو در جهتین پیاده روی سید الشهدا است. امام صادق علیه السلام پیام داره و زیارت اربعین، زیارت اربعینی که در معارف ما به عنوان شاخص علامت مؤمن، یعنی این مثل یک پرچم بناست که برافراشته بشه و در بحثایی که اخیراً مطرح بوده بحث تمدن نوین اسلامی حتما جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. خوی اجتماع از این پیرامون سید الشهدا که اونجا تلاقی و تعارض بین حق و باطله، یعنی پیام عاشورا، پیام کربلا، پیام امام حسین علیه السلام که همه به سوی او دارن حرکت بکنن، بحث ظالم و مظلومه، حق و باطله، بحث مبارزه با ظلمه. خب اینها در اون جبهه نظام سلطه و جبهه استکباری عمیقا چند سال احساس ترس کرده و به وحشت افتاده که اگر این همینطور ادامه پیدا کنه به کجا خط خواهد شد.
آقای دکتر مقدمفر، ما با آقای سید افخری که صحبت کردیم در بحث تمدن نوین اسلامی صحبت کردیم و اینکه چرا این تمدن نوین اسلامی رو ما بناشو داریم میذاریم بر اساس راهپیمایی روز اربعین که اتفاق میفته. ایشون دلایل خودشون رو برشمردن و گفتن. به نظرتون اینطور نیست که چون بحث تمدن نوین اسلامی داره شکل میگیره و داره جهان شمول میشه، به تعبیری داره توی مناطق مختلف دنیا گسترش پیدا میکنه، شاید به تعبیری، حالا چون شما رسانه هستید از شما دارم این رو میپرسم که شما توضیح بدید، مخالفت های رسانه ها برای جلوگیری از شکل یافتن این تمدن اسلامی بشه؟
بدون تردید همینه، یعنی همین نگران کرده، یعنی اون کسانی که سیاست ها و خط خبری و رسانه ای رو در بالا تعیین میکنن در این کشورها، اونها عمیقا عرض کردم نگرانن و نگرانشون هم به حد ها، یعنی الان احساس میشه که این نظم جهانی داره تغییر میکنه، نظم وستفالیایی که در 1964 اروپا حاکم کرد، بعدم امریکا پیوسته و جهان و اینها، امریکایی ها گفتن بر اساس این نظم دولت ملت و به اصطلاح اقتدار دولت ها قدرت محوری، اون بحث نظریات رئالیستی اینا که نمیخوام واردش بشم، اینها اون نظم ها و اون مختصاتی که اون نظم جهانی داشته و هنوزم اینا تلاش میکنن در دنیا او حاکم باشه، امروز به واسطه راهپیمایی اربعین تمام اون شاخص ها داره تغییر میکنه، داره فضایی به وجود میاد که همه اونها رو زیر سوال برده. امروز دیگه دولت ها قدرت مرکزی نیستن، واحد های سیاسی بازیگران عرصه جهان نیست، امروز مردم بازیگرن. امروز مرزهای جغرافیایی که اینها در وستفالیا تعیین کردن به عنوان واحدهای سیاسی و دولت ها که به جای در واقع ما به ازای مرزهای انسانی بود، اونها امروز داره تغییر میکنه. امروز ملت ها با عضویت در هر کشور، اهل هر جایی که هستن، ده ها شما ملیت میبینید در این راه به مایی، از همین نه فقط منطقه ما، از اروپا، از امریکا، از افریقا، از قاره های مختلف. شما این 20 میلیونی که پارسال بود و امسال پیشبینی هست که بیشتر بشه. خب اینا شرکت میکنن، این نظم جهانی داره تغییر میکنه، این تبدیل داره میشه به یک قدرت نرم جهانی که اصلا هم دست دولت ها نیست. حتی عراق و ایران که این در راه مای 40 بزرگترین تجمع مربوط به این دوتا کشوره، حتی دولت های ایران و عراق اینجا نقشی ندارن، کمترین نقش دارن، مردم اداره میکنن، مردم همه چی رو مردم اداره میکنن.
اجازه بدید من از خودتون آقای دکتر مقدم فر بپرسم این رو که خود شما به عنوان یک کارشناس رسانه دیدگاهتون نسبت به موضوع تمدن نوین اسلامی چیست؟
من تصور میکنم تمدن نوین اسلامی که ما در قرن‌های گذشته این رو تجربه کردیم، یعنی یه زمانی اسلام داره یه تمدنی بود، پیشرفتی بود که علم رو جهان غرب اومد از ما گرفت، در این مشرق زمین و از کشورهای اسلامی علوم بزرگ، حتی در طب، در نجوم، در ریاضیات، اینها در بین مسلمان ها در حوزه های علمی و آکادمی که ما بود اون زمان از ما گرفتن، یعنی اون زمان متمدن‌ترین انسان ها مسلمان ها بودن. این تمدن احیا خواهد شد، یعنی در مسیری که شما ببینید نخبگان جوان ما دیدار داشتن با مقام معظم رهبری، همین فرمایشات مقام معظم رهبری که انشالله پخش خواهد شده، بخشایش اومد بیرون به صورت خلاصه تا الان ما ملاحظه کردیم. شما ببینید اینها نشانه هایی است که اون تمدن داره احیا میشه، این مقدر حوزه های علم، در حوزه های سیاسی، در حوزه های فرهنگی، علی رغم اینکه امروز با ابزارهای بزرگ رسانه‌ای و فناوری‌های بزرگ که در خدمت رسانه هست خیلی دارن تلاش میکنن. شما ببینید اساسا خلق داعش، ایجاد داعش، خودشون ایجاد کردن داعش رو با چه هدفی؟ با هدف اینکه اینا نگران بودن، دیدن که جمعیت مسلمان ها در انگلیس، در فرانسه، در آلمان، در کشور اروپایی رو به افزایشه. پیش بینی کردن مؤسسات نظرسنجی و افکارسنجیشون و مطالعاتی که اگر همینطور پیش بره، شما سال 2025 مثلا جمعیت فرانسه اکثریت مسلمان خواهد شد، سال 2050 انگلیس این اتفاق خواهد افتاد، سال 2075 همینطور کشورهای مختلف رو با روندیابی کردن با توجه به گسترش اسلام. یک خود دیدیم که داعش خلق شد، داعش رو حمایت کردن، ایجاد کردن که به اعترافات خانم کلینتون. خب برای چی؟ برای اینکه یک نفرت جهانی نسبت به اسلام ایجاد کنن، غیر از اسلام حراسی نفرت ایجاد کنن. ولی شما دیدید برعکس شد، یعنی آنچه که اونا تلاش میکنن این تمدن نوین اتفاق نیفته، نفرت ایجاد بشه، اسلام حراسی بشه، بالعکس میشه. و پرچمدار این رشد و شکوفایی و حرکت به حمدالله انقلاب اسلامی ایران هست که این پیام او امروز در کشورهای منطقه اوج گرفته و حتی در عراق، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، بین اهل تسنن، شیعیان، کلن این در حال اوجگیریه.
ببخشید آقای دکتر مقدم فر، من از آقای سید افخری هم همین پرسش رو داشتم، از شما هم میخوام همین پرسش رو داشته باشم، دیدگاه شما رو هم بشنویم که تمدن نوین اسلامی پیامش چیه که انقدر اون طرف کشورهای غیر مسلمان باهاش مشکل دارن؟
بله.
یا در دنیای سیاست، سیاستهایی که در کشورهای گوناگون وجود داره باهاش مشکل دارن، چه چیزی رو تمدن نوین اسلامی میخواد بیان بکنه؟
زمانی مطرح شد آیه ساموئل هانتینگتون بحث جدال و جنگ تمدن‌ها رو مطرح کرد. خب ایشون به عنوان یک اندیشمند بزرگ در امریکا و در غرب مطرح بوده، مطرح کرد که ما داریم نزدیک میشیم به فضایی که سه تمدن در طول تاریخ تمدن‌های مختلف بودن ولی نهایتاً سه تمدن باقی خواهند موند: تمدن کنفوسیوسی در چین و تمدن اسلامی و تمدن غربی. تمدن چین از بین می رود و دو تمدن با هم در تعارض قرار می گیرند و جدال، تمدن اسلامی و تمدن غربی. و امروز روزیه که ما داریم نزدیک می شیم که تمدن غربی تمدن اسلامی رو از بین می بره و اینجا لیبرال دموکراسی در دنیا حاکم می شه و ارزش‌های او. اونها همین رو دنبال میکردن و بعد از لشکرکشی های امریکا به عراق و افغانستان و بعد هم حضور آنگونهی در منطقه ما، شکستهای پی در پی اینها و رشد و شکوفایی که در بین و خصوصا انقلاب اسلامی ایران که بنا بود با صدام از بین بره، با حرکت صدام اینها از بین نرفت. همین آیه هانتینگتون حرفش رو عوض کرد، ما اشتباه کردیم، و دیگران اندیشمندهای دیگرشون اعلام کردن که ما اشتباه کردیم در برآورد و پیشبینی و تصمیممون. فرهنگ اسلامی داره رشد میکنه، تمدن اسلامی داره دوباره شکل جدید خودشو میگیره و با اون عظمت غلبه پیدا میکنه. این تمدن یعنی حاکمیت قوانین، ارزش‌ها و رشد و شکوفایی که از اون ملت‌ها الگو میگیرن. این تمدنی است که قابل الگو گرفتنه، قابل تعمیم به در دنیا و تبدیل میشه به یک ساختارمند میشه. و اینها نگران اینن، یعنی بنا بود تمدن لیبرال دموکراسی غلبه پیدا کنه در دنیا. امروز اربعین داره او رو به هم میزنه، امروز پیام انقلاب اسلامی داره نابود میکنه لیبرال دموکراسی رو، و امروز واقعا نخبگان غربی که ما با اونها در تماس هستیم، گفتگو هستیم، اونها اعلام میکنن و ابایی هم ندارن از اعلامو که لیبرال دموکراسی به بن‌بست خورده. امروز غرب گم شده ای داره، اربعین داره گم شده دنیا رو بهش معرفی میکنه.
همین رو خواستم بپرسم، این بله. اقتداری این که در اربعین هست
بله
در این رو...
100%. ببینید پیام اربعین که پیاده روی محض نیست که،
یه بخش جلوه‌گری هم داره، یک بخش نمایشی داره، یک بخشی هست که این عظمت و این راهپیمایی یک پیامی رو داره منتقل میکنه. اون چیز
داره سوال ایجاد میکنه با این حرکت، پیام ایجاد میکنه. این پیام اینه که این گم شده امروز دنیا که جوان و غیر جوان در غرب و شرق عالم به دنبال او هستن، عدالته. گم شده اونها مبارزه با فساده، گم شده اونها استقلاله، آزادیه، و گم شده اونها ارزش‌های اخلاقی انسانیه که اونجا با مسائل سوء اخلاقی دارن از بین میرن، میبرن اونها رو. امروز پیام امام حسین علیه السلام، پیام اربعین اینه، معرفی به دنیا. دنیا اگه گم شده ای میخواد امام حسین علیه السلام هست. ارزش‌های این سید شهدا چیه؟ عدالت و ایثار و فداکاری برای عدالت.
من ممنونم آقای دکتر مقدم فرد، توضیحی که بیان کردید ممنونم. نکته‌ای هست که من نپرسیده باشم شما دوست داشته باشیم بگیم؟
من میخوام عرض بکنم که نگاه ما در اربعین نگاه معنوی داریم که خب خیلی خوبه، واقعا کسانی که میرن طبق احادیث روایات قدم به قدمشون اونها ثواب و حسنه است، و خیلی دارن تلاش میکنن که هم از جنبه‌های معنوی و سیاسی و اجتماعی و جهانی و تمدنی و مبارزه میکنن امروز با او. حتی در داخل من اخیراً دیدم یه صوت‌های پخش شده که تشکیک میکنن که مردم، مثلا شما میرید اونجا حاجت‌های فردی خودتون رو میخواین، چرا مثلا برای ظهور دعا نمیکنین، امام زمان ناراحتن، چیزایی که معلومه من درآوردیه. در صورت که اینجا یک اجتماعیه که در او جنبه‌های فوق اوج معنویت و عرفان، یعنی یک حرکتی است که عشق در او سرایان داره و عشقی که همراه با بصیرت و عقلانیته. حاجات فردی افراد هست، رسیدن به معنویت و خودسازی فردی است. در چنار او این راهپیمایی داره در واقع مقدمه ظهور امام عصر رو فراهم میکنه که در واقع تمدن نوین اسلامی هم میخواد همین زمینه ساز ظهور باشه. شما بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری رو ملاحظه بفهمید، همین معنا رو دارن میفرمان که اگر این تمدن نوین اسلامی ایجاد شد که انشالله راهپیمایی اربعین هم کمک به او خواهد کرد و یکی از نشانه های او هست، این در واقع داره کمک میکنه ظهور امام زمان و اون جامعه آرمانی مهدوی محقق بشه.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر مقدم فر از حضورتون در برنامه میزبان. دوباره تسلیت بهتون میگم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خانم ها آقایان، از اینکه شنونده برنامه میزبان بودید تا این لحظه، من و یکایک همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. تسلیت ما رو پذیرا باشید به مناسبت اربعین امام حسین علیه السلام. در این برنامه میزبان که تقدیم حضورتون شد آقای سید هادی سید افقهی که کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در حوزه سیاسی فرهنگی بودن مهمان اون بودن روی خط ارتباطیمون، دیدگاه ایشون رو شنیدیم و همینطور آقای دکتر حمیدرضا مقدم فر که کارشناس امور رسانه و فرهنگ بودن، ایشون هم روی خط ارتباطیمون بودن و از دیدگاه ایشون هم استفاده کردیم. تسلیت ما رو یک بار دیگه پذیرا باشید.
ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری میزند.
میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند.
مسیر به نام خدا و سلام. سلامی که امروز خالصانه تقدیم می‌کنیم به ابا عبدالله حسین علیه السلام. امروز اربعینه و دل هر عاشق شیفته کربلا رو یاد می‌کنه و از پرهای سوخته و خیمه‌های خاکستر، از شانه‌های بی‌تکیه‌گاه و چشم‌های به خون نشسته، از لحظاتی که سیلی میوزید و صحرا در آتشی طولانی ثانیه هاش رو به مرگ میبخشید سخن میگه.
زیارت یعنی شوق دیدار، زیارت یعنی اشتیاق برای همراهی، زیارت یعنی دل دادن به پروازی که پرواز عاشقانه شهیدانه. زیارت یعنی اینکه انسان میخواد در همون مسیری که شهیدان رفتند، در همون مسیری که ابی عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رفتند طی طریق کنه. زیارت یعنی سکوی پرواز، زیارت یعنی دلدادگی.
امروز اربعین خورشید است، نگاه کن چگونه پرندگان بر شاخه های درختان روزه می خوانند، چگونه ابرها فشرده و عظیم پهنه زمین را می بارند. زخم عاشورا همیشه تازه است. پاییز را دیده ای چگونه نوباوگان تابستان را به زمین می ریزد و سر و روی جهان را به زردی می نشاند؟
وقتی از زیارت صحبت می کنیم از یک اصل بزرگ اسلامی و قرآنی صحبت می کنیم. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریمش وقتی خطاب پیغمبر اکرم فرمود پیامبر من زمانی که اون کسانی که اهل ایمانند نزد تو می آیند بهشون سلام بده، خود این دیدارشون، خود این زیارتشون نوعی بیعت با پیغمبر اکرم هست، ابراز علاقه و عشقی که در درونشون نسبت به پیغمبر اکرم دارند، میخوان اظهار بکنن که دوستش دارن، میخوان اظهار بکنن که همراهشند، میخوان اظهار بکنن که در مسیری که او براشون انتخاب کرده تنهاش نمیگذارند. ما اگر بر زیارت امام حسین ارواح نافدا میریم، اگر بر زیارت هر کدوم از اهل بیت میریم، در همین حال و هوایی هستیم که باید نشون بدیم که میخوایم در اون مسیری باشیم که اونها آیه و نشانش هستن، اونها پرچم های راه هستن.
همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعین است، همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعین است، سپردم دل را به جاده میایم پای پیاده،
زیارت عشق، زیارت حرکت به سوی خداست، همراه شدن با شهیدان، همراه شدن با ابی عبدالله حسین علیه السلام، پاسخ گفتن به ندای هل من ناصر ینصرنی امام زمان ارواح نافداه، و با زیارت میشه امروز حرکت کرد، میشه جهادمون رو در همه عرصه ها و خاصه عرصه فرهنگ، عرصه ارزش های دینی اعلام کنیم و دنیا رو خاضع کنیم انشاءالله.
جان و جانان من، عشق و ایمان من با تو، پیمان من حسین جان.
هیچ کس نتونسته در خونه خدا اینجور فداکاری کند که ابو عبدالله فداکاری کرد. اصلا ایشون قیامت کرد. او ببینید همه چیشو در طبق اخلاص قرار داد. هر کی باشد آقا بخواد بیاد کربلا، بچه شیرخوارشو نمیاره. ببینید چی کار کرد؟ اومد گفت خدایا ظاهر و باطن همه سرمایه من اینه. خوب توجه بفرمایید. هر کدومو دوست داری شهید شن، هر کدومو دوست داری اسیر شن، هر کدومو دوست داری سیلی بخورن، هر چی تو میخوای. این اصغرم، این اکبرم، این عباسم، این قاسمم، این سرم، این پیکرم، این سکینم، این رقیم، همه چی، همه چی. اینجور کسی آقا اینجوری بیاد در خانه خدا؟ خدا هم گفت حسین جان یه چیزایی به تو میدم که به هیچ کس ندادم، تو یه جوری برا من فداکاری کردی که هیچ کس نکرده. بهشت 8 تا در داره، یه درش باب الحسین. ببینید اما باب پیغمبر نداریم. بهشت 8 تا در داره، یک بابش او به صراحت میگه باب الحسین است.
اینجا به رسم عاشقی دل به نوایی آسمانی میسپاریم و آماده سفر در مسیری میشویم که پر از نور است و ایمان و ایثار را به تمامی هدیه می دهند. تا فردا، خدا نگهدار.